بسم الله الرحمن الرحیم.
کل مجردن فانه عقل لذاته. هذا المطلب مما لا يحتاج الى استئناف برهان اذ قد لزم من المطلب الاول بحسب جميع طرق المذكوره ان كون الشيء عاقلا لذاته لا ينفك عن كونه معقولا لذاته. فصل دومی که در این باب مطرح میکنند عنوانش این است که هر مجردی عقل هم هست کما اینکه عاقل است. در مباحث عقل، عاقل و معقول گفته شد که ما سه نوع بحث داریم یا در سه محور بحث داریم. یکی درباره اصل علم هست و یکی درباره فاعل علم و یکی هم درباره معلوم و متعلق علم، و به هم جهت هست که مباحث را در سه طرف و سه بخش عنوان کرده. این بخش طبعا درباره عالم هست و لذا گفتیم کل مجردن عاقل لذاته، یعنی درباره عالمیت ما بحث کردیم که هر مجردی فاعل علم است. ولی به مناسبت به دنبالش این مبحث رو مطرح می کنند که در این حالی که عالم هست خودش علم هم هست. چون ابتداعا ممکنه به ذهن بیاد که شخص عالم و اونی که اتصال پیدا می کنه ذاتن به عنوان عالم، این غیر از عنوان علم است. علم ممکنه چیز دیگری باشه که در عالم تحقق پیدا میکنه و عالم به واسطه علم، به واسطه اون شیء میشه عالم. پس ذات عالم یه چیزه و علم چیز دیگری است. و مثلا در موارد علوم عادی که ماها کسب میکنیم گفته بشه که ذات نفس عالم است و اون صورت علمیه، صورت ذهنی اون علم است. ولی در مورد مجرد ما میخوام بگیم که ذات عالم خودش عیناً ذات علم است. علم چیز دیگری غیر از ذات عالم نیست، حتی حالتی از حالات عالم یا اثری از آثار او هم نیست، بلکه مجرد در عین حالی که خودش عین عالم هست، عین علم هم هست. برای این مطلب می‌فرمان ما خیلی احتیاج به استدلال زائدی بر اون چه گذشته نداریم. با توجه به همون مطالبی که در فصل گذشته برای اثبات عالمیت و عاقلیت مجردات کردیم، اگه درست دقت بشه از همونها میتونیم همین نتیجه رو بگیریم که همه مجردات کما اینکه عاقل هستن خودشون عقل هم هستن. و این بیان که عقل چیزی حضور جز حضور المعقول در عاقل نیست، وقتی ما مجردات دانستیم هم عاقلند و هم معقول، این دیگه چیزی نمیمونه که باید یه امر زائری باشه. وقتی معقول هست و عاقل هم هست، پس معقول حضور دارد، اعلا مراتب حضور را دارد، برای اینکه وحدت از اونجا. پس دیگه نوبت به چیز دیگری نمیرسه که بخوایم یک نوع تغایری بین عاقل و عقل در اونجا فرض کنیم. همه بیاناتی که ما درباره عاقلیت مجردات بیان کردیم و استدلالاتی که آوردیم میتونن با توجه به این نکته که هم عاقل است و هم معقول و عقل هم جز حضور المعقول اندل عاقل چیزی نیست، این نتیجه را از همه اینها بگیر. بعد راجع به این بیان اخیر، این طریقه چهارم که خود ایشون فرمودند که این طریق صعبی است و اشکالاتی هم داشت، می‌فرمان حتی طبق این طریقه هم ما میتونیم یک بیانی راجع به این مطلب به دست بیاریم، یعنی اینو دستکاریش کنیم دلیل چهارم را، که از همون دلیل چهارم هم ما این مطلب را بتونیم به دست بیاریم. محور این دلیل چهارم این بود که ما میتوانیم معقولی را داشته باشیم در کنار معقول دیگری و این دوتا معقول با هم تقارن داشته باشن و بعد از تقارنش استفاده بکنیم که ممکن است احدهما استقلال داشته باشه، پس یکی میشه عاقل و یکی میشه معقول. و بعد چون امکان عاقلیت و معقولیت برای مجرد ثابت شد، به زمینه این مقدمه که هرچه برای مجردات امکان داشته باشد فعلیت خواهد داشت، نتیجه رو بگیریم که همه مجردات عاقل بودن. ملاک این دلیل این بود که ایشون مناقشاتی داشتن، برای اینکه اون مناقشات پیش نیاد و ما با همین نتیجه رو بگیریم که از همین شیوه بحث با همین برداشت به این نتیجه برسیم، در اینجا هم میتونیم بگیم که وقتی ثابت شد که مجرد معقول لذاته هست و از طرف دیگری امکان عاقلیت هم داشته باشه، چون امکان عاقلیت توأم است با فعلیت عاقلیت، پس وقتی معقول بالفعل شد باید عاقل بالفعل هم باشد. و اون وقت با همون مقدمه این که چیزی که عاقل و معقول هست دیگه واسطه بین به نام عقل نخواهد داشت. این تأکید است بر این که حتی بر این روش چهارم هم ما میتونیم اثبات این بکنیم که هر مجردی در این که عاقل هست خودش هم عقل است. عقل بودن چیزی زائد بر عاقلیتش نیست. فی ان کل مجردن فانه عقل لذاته. فصل قبلی این بود که کل مجردن عاقل لذاته بود، اینجا زائد بر عاقلیت میخوان بگن خودش عقل است. عاقل بودنش به این نیست که صفتی درش پیدا بشه، حالتی درش پیدا بشه، چیزی به ذاتش اضافه بشه، خودش عقل است. هذا المطلب مما لا يحتاج الى استئناف برهان. اثبات این مطلب احتیاج نداره که ما یک برهان جدیدی بیاریم. همون براهینی که برای عاقلیت مجردات آوردیم با توجه به یک نکته این مطلب را اثبات میکنه، و اون توجه به این است که چون مجردات هم عاقلند هم خودشون معقولند، پس حضور معقول در عاقل به صورت اکمل تحقق دارد و عقل چیزی جز همین نیست. اذ قد لزم من المطلب الاول، یعنی از همون مطلب عاقلیت مجردات، به حسب جمیع طرق المذکوره، از همه راههایی که این مطلب را اثبات کردیم از همه اونها این مطلب به دست آمد، ان کون شیء عاقلا لذاته لا ينفک عن کونه معقولا لذاته. پس وقتی هم عاقل بود و هم معقول بود طبعا عقل هم خواهد بود، برای اینکه عقل چیزی جز حضور المعقول عند العاقل نیست. یمکن ایزن بیانه به طریقت الاخیره، حتی این دلیل چهارم هم که درش مناقشه‌ای بود ممکنه این دلیل را هم به صورتی بیان کنیم که این مطلب ازش استفاده بشه، به این صورت که متا صح کونه مدرکن لغیره وجب ان یکون مدرکن لذاته. از این راه بود دیگه این دلیل که وقتی مدرک للغیر بود اول اثبات میشد امکان مدرکیتش للغیر، از راه مدرکیت للغیر مدرکیت لذات هم اثبات میشد با زمینه یک مقدمه. از همین بیان ما به این صورت که استفاده کنیم که لما کان مجردن الماده و لواحقه ها فکل ما امکن لهو فوجب ان یکون حاصلا لهو بالفعل، امکان تعقلش وقتی ثابت شد، این مقدمه را زمینه کنیم، مقدمه آخری را که هر چی برای مجردات امکان داشته باشه بالفعل ثابت خواهد بود، فوجب ان یکون حاصلا لهو بالفعل امتناع کونه موردا للانفعال و تجدد. مجردات دیگه حالت انفعال و تجدد ندارن، انتقال از حالی به حالی، خروج از قوه به فعل نفع ندارن. فلیس فیه شیء بالقوه ولا یسنه فیه حالت لم تکن من قبل، یک حالت جدیدی که قبلا نبوده برای اونها عارض نمیشه. فکونه ممکن المعقولیه غیر منفکن ان کونه بالفعل معقولا، با این مقدمه به این نتیجه برسیم که معقول بالفعل هستند همه مجردات و واجب است که معقول بالفعل باشند. خب چیزی که معقول بالفعل بود بدون عاقلیت نمیشه، چیزی که ممکن است معقول بالفعل باشه ولی عاقل بالفعلی نداشته باشه، پس همینطور که معقول بالفعل است عاقل بالفعل هم خواهد بود. اون وقت همون نکته ای رو که گفتیم وقتی معقول بالفعل و عاقل اتحاد داشتن دیگه واسطه ای به نام عقل هم امر زائری نخواهد بود. فوجب ان یکون معقولا لکل ما یصح ان یکون معقولا له بالفعل، وقتی گفتیم معقول بالفعل است، معقول برای چی؟ برای هر چیزی که بتواند او را تعقل کند، یکی از چیزایی که میتونه او رو تعقل کنه خودشه، پس معقول خودش هم هست. فیکون و کل مجرد عقلا لذاتیه ایزن، وقتی برای شد خودش معقول خودش باشد پس عقل هم هست، برای اینکه در اینجا دیگه واسطه بین عقل و معقول فرض نمیشه. خب این اشاره بود و یک بیانی بود، توضیحی بود برای اینکه مجردات خودشون عقلند و خودشون عین علمند. در اینجا یک شبهه هست که از زمان قدر متأخر، از زمان شیخ الرئیس این اشکال مطرح بوده و یکی از معاصرین شیخ این را به صورت یک سوالی مطرح کرده و از شیخ سوال کرده کتمن و شیخ جواب داده به این سوال. سوال مهمی بوده و همینطور هم هست و این سوال ارتباط پیدا میکنه با این بحث ما. وقتی ما گفتیم هر مجردی باید عقل باشد لذاته و دیگه حالت منتظرهی ندارد و خودش این عقل است، ما سوال میشه که آیا نفس انسان مجرد هست یا نه؟ نفس انسان هم مجرد دیگه. خب نفسی که مجرد هست آیا عقل است نسبت به هر چیزی که یمکنه تعقله؟ بالفعل عقل است یا نه؟ خب میبینیم بالفعل تا عقل نیست، بسیاری از چیزها رو نمیدونه. پس چگونه با این قاعده میسازه که هر مجردی عقل لذاته؟ پس اینجا عقل لذاته نیست، این عقل لغیره هست، یعنی یا بلغیر است، باید یه چیز دیگری موجب این بشه که این عقل بشه. پس این قاعده به هم میخوره که هر مجردی خود به خود عقل است، کما اینکه خود به خود عاقل است و خودش را تعقل میکنه، همینطور خودش هم عین العلم است. این اشکال مطرح بوده و از شیخ الرئیس سوال کردن که چگونه است که نفسی که با اینکه مجرد هست این همه چیز رو تعقل نمی کند. بعد خود مستشکل میگه ممکنه شما در پاسخ ما بگید که نفس به واسطه اشتغالش به بدن هست که همه چیز رو تعقل نمی کند. اگر نبود اشتغال به بدن این همه چیز رو تعقل می کرد و این اشتغال به بدن مانع است از تعقلش. مستشکل میگه اگر اینجور بگید ما جواب میدیم که اشتغال به بدن مانع از تعقل نمیشه، بلکه گاهی کمک تعقل هم میکند، برای اینکه خیلی از چیزهایی که ما تعقل میکنیم در اثر فعالیت‌های بدنی است. ما با اندام‌های حسیمون چیزی رو درک میکنیم و این زمینه میشه برای اینکه قوه صورت خیالی ازش بگیریم که اون هم باز طبق نظر قوم با اندام‌های حسی انجام میگیریم، بعد فکر بکنیم و از راه فکر به تعقل برسیم. اینا همه به وسیله به کمک بدن انجام میگیریم. اگر بنا بود اشتغال به بدن مانع باشه، پس چگونه است که اینجا ها میبینیم نه تنها مانع نیست که کمک هم هست؟ پس معلوم میشه اینا اشتغال به بدن مانعیت نداره. پس اشکال به حال خودش باقی میمونه که چرا نفس با اینکه مجرد است عقل بالفعل نیست. شیخ در جواب این اشکال فرموده بود که اون قاعده‌ای که میگیم هر مجردی عاقل لذاته هست مال مجرد تام است، اما نفس مجرد تام نیست، برای اینکه اولا در حدوثش احتیاج به بدن داره، ثانیا برای انجام افعالش احتیاج به بدن داره. به خاطر اینکه مجرد تام نیست مشمول اون قاعده واقع نمیشه. و اما اینکه گفتید گاهی به وسیله کارهای بدنی اینا کمک میکنه به اینکه ما به تعقل برسیم، این مانع نمیشه از اینکه اشتغال به بدن هم مانع از تعقلی بشه. مانعی نداره، گاهی یه چیزی مانع هست در همون در این حال گاهی ممکنه مفید هم واقع بشه. این چیز عجیبی نیست، نباید استنکار بکنید پیچتو ممکنه که با اینکه مثلا بعضی افعال بدنی موجب کمک میکنه به تعقل، مثلا بعضی افعال هم مانع میشه از تعقل، یا کمک کردن به تعقل یه چیز مانع بشه از تعقل چیزهای دیگری. اینا ما هم تنافی نداره. پرداختن نفس به یک سلسله از کارهایی که حتی میتونه کمک بکنه به بعضی تعقلات، در این حال مانع میشه از این که توجه بکنه به سایر معقولات و از اونها غفلت بکنه و اونها رو درک نکنه. این هم چیز عجیبی نیست، نباید توجه بکنید از این. این جوابی است که شیخ داد. مرحوم سرمتعلیم درباره این جواب مناقشه می کنند، می فرمند بیان شیخ وافی نیست برای حل این مسئله. حالا این سوال جواب رو بخونیم. وعلم ان بعض من کان فی عصر شیخ کتب الی فی هذا المقام اشکالا و هو ان الذي يدرك من المعقولات قد بان و صح انه جوهر المجرد، اون چه از ما معقولات را درک می کند جوهر مجردی است. میخواد بگه که نفس لااقل در مرحله تعقل جوهر مجردی است. حالا اگر در مرحله تدبیر بدن هم که کسی تجردش رو قبول نکنه، اما به دلیل اینکه ادراک معقولات میکنه یا اون قوه‌ای از نفس که ادراک معقولات میکنه، اون مجرد است دیگه. خب وقتی ثابت شد که اون چه مدرک معقولات است مجرد است، تحت این قاعده واقع میشه که کل مجرد فانه او عقل لذاته. و سوال میشه که همون چیزی که ادراک معقولات رو میکنه چرا بعضی وقتا ادراک نمیکنه؟ چرا همیشه این ادراک برای این قوه نفس یا برای ذات نفس حاصل نیست و احتیاج داره به مقدماتی تا کسب کنه معقولات را؟ فان کان کل مجرد عقلا، اگر این قاعده صحیح باشه که هر مجردی خودش عقل است، وجب ان یکون النفس الناطقه تو عقلا بالفعل ولیس کذلک. نفس ابتدا عقل هیولانی است و تدریجا به فعلیت میرسه با اینکه جوهر مجردی است. بعد خود مستشکل میگه اگه بخواید به ما جواب بدید، بگید نفس در اثر اشتغال به بدن ما درک نمی کنه معقولات را، خواهیم گفت که نه، اشتغال به بدن مانعی نمیشه، بلکه حتی گاهی میتونه کمک هم باشه و نافع هم باشه. فان قلتم انه به سبب اشتغاله بالبدن یعوق عن افعاله، من اینا ضبطشو ندیدم، یعاق شاید مناسب تر باشه یا یعوق مثلا بخونیم، نفس به واسطه اشتغالش از بدن باز میماند از کارهای مخصوص خودش که عبارت باشه از تعقلات. اگر فعل لازم باشه یعوقو اشکالی نداره، اما اگر یعوقو به معنی عائق بودن و مانع بودن است، باید یعاقو یا یعوقو مثلا بخونیم. مستشکل اینا میگه که شما اگر اینجور جواب بدید که اشتغال به بدن مانع است، خواهیم گفت لو کان کذالک لما کان ینتفع بالبدن فی التعقلات، اگر اشتغال به بدن مانع باشه که دیگه نمیتونه کمک باشه. و حالا که میبینیم بعضی وقتها اشتغال به بدن نافع هم هست، ولیس الامر کذالک، یعنی مانع نه تنها نیست نافع هم هست. این مطلبی بوده که یکی از معاصرین شیخ برای شیخ نوشته و از شیخ جواب خواست. فعجاب شیخ، جوابی که شیخ داده این است که اون قاعده ای که میگه مجرد عقل لذاته هست، اون قاعده مختص به مجرد تامه، اما نفس چون مجرد تام نیست مشمول این قاعده نیست. عجاب شیخ بنو لیس کل مجرد ان المادت کیف کان عقلا بالفعل، اون قاعده اینجوری نیست که هر مجردی هر گونه باشد عقل بالفعل خواهد بود، بل کل مجرد ان الماده التجرید التام، اون مجردی که تجریدش تجرید تام باشد، مثلا مفعول مطلق نوعی بگیریم، اون مجردی که تجریدش تجرید تام باشد اون عقل بالفعل خواهد بود، به طوری که حتی لا یکون الماده سببا لقوامه ولا به وجه ما سببا لحدوثه، نه سبب قوامش باشد ماده، نه سبب حدوثش باشد، ولا سببا لهیئت یتشخص بها و یتهیأ لأجلها للخروج الی الفعل، همینطور سبب یک هیئتی نباشد که به واسطه اون هیئت از قوه به فعل خارج می شود. یعنی حتی عرضی اگر باشد در نفس که اون عرض موجب این میشه که استعداد پیدا کند برای خروج از قوه به فعل، باز هم این یک نوع تعلق به ماده هست و این را از حد جوهر مجرد تام خارج میکنه و نفس همه اینا رو داره. در پیدایشش احتیاج، حالا که در قوامش هم نگیم، در حدوثش احتیاج به ماده داره، در بقایش احتیاج نداره، در حدوثش اقلن داره، در افعالش محتاج به بدن هست و برای اینکه از قوه به فعل خارج بشه احتیاج به استعداد خاصی داره. بعد ادامه میده شیخ: و البرهان الذي يقوم على ان كل مجرد عن الماده عقل بالفعل انما يقوم على المجرد التجريد التام. اون برهانی که اثبات میکنند که هر مجردی عقل بالفعل است، اون اختصاص دارد به مورد مجرد تام. این راجب اصل پاسخ. اما اینکه شما در جواب اون اشکالی که خودتون مطرح کردید گفتید اشتغال به بدنگاهی نافع هست و بنابراین نمیتونه مانع باشد، میگیم نه، بعضی چیزها ممکنه در یک حالتی مانع باشد، از حالت دیگری ضرر داشته باشد، یا در این حالی که برای یک فردی کمک هست مانع باشه از فرد دیگری. اشتغال به امر بدنی مثلا در ادراکات حسی کمک میکند به این که اون تعقلی که مربوط به اون حس است حاصل بشه، کمک میکنه در این راه، زمینه را فراهم میکنه، ولی این مانع میشه از این که اون تعقلات دیگری که مربوط به این ادراک نیست مفعولان قرار بگیره. این عجیب نیست. ثم ليس من العجب المستنكر ان يكون الشيء الذي يمنع من شيء يمكن من شيء. همون چیزی که مانع میشه خودش تمکین کننده باشه و زمینه پیدایش را فراهم کنه. و الذي يشتغل عن شيء يشتغل بشيء. همون چیزی که اشتغال از چیزی پیدا میکند، یعنی اعراض میکنه از یک شیء، در این حال به همون چیز هم اشتغال داشته باشه. یعنی نفس وقتی مشغول تدبیر بدن هست از معقولات اشتغال پیدا میکنه، اونها میشه مشغولان عن، در این حال وقت دیگری به همونها اشتغال پیدا کنند. این بعدی نداری، چیز عجیبی نیست، محالی لازم نمیاد. حاصل حرف شیخ اینه که ما به این جواب شما احتیاج نداریم. حرف ما اینه که اصلا برهان شامل غیر مجرد تام نمیشه. ولی اون جوابی هم که شما دادید اونم درست نیست. اینکه گفتید اگر مانع بود نافع نمیشد، میگیم نه، ممکنه در یک فردی مانع باشه و در این حال نسبت به فرد دیگری کمک باشه. یه جا مانع باشه یه جا نافع باشه. این حرف شیخ بود، انتها کلام اقول. حالا ایشون در فرمایش شیخ مناقشه می کنند، می فرمان این مسئله رو که شیخ فرموده وافی به مقصود نیست، و اینکه می فرماید که برهان قائم است فقط بر اون جایی که مجرد تجرید تام باشه، که حتی در حدوثش هم احتیاج به ماده نداشته باشد، و اینها اون چه اصل برهان است چنین اقتضایی را نداره. برهان این است که چیزی که مجرد هست باید عقل بالفعل باشه. حالا اون وقتی که نفس مجرد است، حالا اول شما بگید که مثلا احتیاج به بدن داشته، ولی خب الان که احتیاجی نداره برای بقایش، ولی زمان وقتی بدنم نباشه نفس باقی است، پس یک موجود است قائم به ذات خودش و مجرد هم هست، این چه نقصی داره از اینکه مشمول اون برهان قرار بگیره؟ و جواب صحیح بر اساس مبنای ما میتونه داده بشه که قائلیم به اینکه نفس، عرض کنم که جسمانی الحدوث و روحانی البقا است و تدریجا به تجرد میرسه. علت اینکه الان عقل بالفعل نیست مال اینه که هنوز تجرد پیدا نکرده. اون تجردی که الان نفس داره اون تجرد خیالی است. اون تجردی که لازم است برای عقل بالفعل بودن اون تجرد عقلانی است. اون تجرد عقلانی در اوهدی از افراد پیدا میشه، برای اونا که پیدا میشه عقل بالفعل هم خواهند بود. حالا برای این توضیحی داره که عرض میکنه، یعنی دنبال مطلب میره. اقول هذا المطلب مما يحتاج الى تنقيح. این اشکالی که اینجا مطرح شده و جواب شیخ داده به این سادگی نیست، اینا باید تنقیحش کرد. کلام شیخ غیر وافن بالمقصود. پاسخی که شیخ داده این پاسخ کاملی نیست. اذل احد من یقول، ممکنه مستشکل برگرده بگه ان نفس الناطقه تو عند الشيء فمن تبعه جوهر مجرد موجود بالفعل بحسب ذات الجوهریه. شما که برای نفس هیچ مرحله‌ای از مادیت قائل نیستید، میگید نفس یک جوهر مجرد بالفعل است، هیچ مرتبه مادیت نداره. ولا یکتنف و بوشه امن العوارض المادیه، خود نفس هیچ عارض مادی نداره، برای اینکه وقتی خود جوهر مجرد شد، جوهر مجرد که نمیشه عارض مادی داشته باشه، عوارض مادی مال اجسامه. نفس اگر یک جوهری است که واقعا مباین با جسمانیات هست، این چگونه ممکنه عوارض مادی داشته باشه؟ و المادت البدنیه و این کانت مرجحتن لفیزان وجوده شخصی ان الواهب لکنها غیر داخلتن فی قوامها. شما گفتید که اون برهان مال جایی است که ماده دخالت در قوام نفس نداشته باشه، در قوام یک موجود مجردی. اینجا هم همینطوره، بدن نقشی که داره برای این است که نفس حدوث پیدا کند، چون اگر بدن نباشه تخصصی نداره. برای اینکه این نفس خاص از واهب و صور افاضه بشه، این باید یک ماده مخصوصی باشه که اون خصوصیت اون نفس را تعین ببخشه. دیگه بیش از این احتیاج نداره. یعنی مرجح این است که این نفس در این زمان و متعلق به این بدن تحقق پیدا کند، هیچ نقش دیگری شما براش قائل نیستید طبق مبانی خودتون. و الماده البدنیه و این کانت مرجحتن لفیزان وجود شخصی ان الواهب، بله این نفس را ماده بدنی دارد که این وجود شخصی نفس در این زمان خاص، در این مکان خاص، روی این ماده خاص تحقق پیدا کند، لکن ها غیر داخلتن فی قوام ها. قوام نفس به بدن نیست، لا ذاتن ولا حقیقتن، نه از نظر ماهیت نه از نظر وجود. بعد اینا به این تعبیر دیگری میفرمند و ماهیتن و وجودن. ظاهرن این تفاوتی با اون نداره، تعبیر اختلاف در تعبیر تفنن در عبارته، ولی ذات و حقیقت همون ماهیت و وجود داره. غیر از ماهیت و وجود یه چیز دیگری به نام ذات و به نام حقیقت نداریم. خب شما گفتید برهان مختص به اون مجرد تام و شامل نفس نمیشه. میگیم اون برهان کجا بیل به کمرش خورده که شامل این نمیشه؟ چه نقصی داره؟ این نفس یک جوهر مجردی است. برهان هم میگه جوهر مجرد اقلال ذاته، ولی برهان سابق این تمه. حالا یه وقتی کسی در برهان مناقشه میکنه، خب یه حرف است، اما اگه ما برهان تمام دانستیم، فهو جارن فی کل ذات مجردته. اون میگه موجودی که مجرد است، خب نفس هم روی نظر شما جوهران مجردون، چرا این برهان شاملش نشه؟ فیجب ان یدل اون برهان الا ان النفس لکونها جوهران مجردن یصح علیها لذاتها ان تدرک جمیع المعقولات. خود به خود باید همه معقولات را بتواند درک کنند، من غیر ممانعت من قبلها. از ناحیه خود نفس نباید مانعی ممانعتی باشد برای درک معقولات. حتی لو فرز سلب البدن و عوارض و انها و کذا آثار و شواغلی عن الادراکات انها بالکلیه لکانت عاقلتن للحقایق دفعتن واحدتن. نهایتا شما بگید که اشتغالات به بدن مانع است. خب اگه فرض کردیم هیچ اشتغال به بدنی نبود، دیگه هیچ مانعی وجود نداره، خودش جوهر مجردی است. اشتغالات به بدن هم اگر فرض شود مانعیتی دارد، اون هم میتونیم فرض عدمش را بکنیم، اون وقتی که نفس به کلی از بدن استقلال پیدا میکنه و بدن میمیره، نفسی که باقی هست پس باید همه علوم را داشته باشه. حالا که اینجور نیست، میدونیم که مثلا صبیان یا مجانین یا سفها، اونا وقتی نفسشون از بدنشون مفارقت میکنه، اینجور نیست که مثل علما و حکما بشن. حتی لو فرز سلب البدن و عوارض بدن از نفس و همینطور آثار شاغل شاغل از ادراکات، آثاری که شاغل از ادراکات هستند، اگر فرض کنیم که اینها زایل شوند، انها ان نفس بالکلیه، لازمش این است که لکانت عاقلتا للحقایق دفعتا واحده، چون جوهر مجردون باید بشه عقل بالفعل. می گفتید شواغل هست، شواغل هم فرض کردیم رفت مرد دیگه، بدن مرد، بدون اینکه کسبی کند و تفکری کند باید همه معقولات دارش حاصل بشه. لجریان دلیل المذکور فیها، لیکن طالبات اینجوری نیست. فانا نعلم و یقینا ان نفوس السبیان و من لم یتدرب فی العلوم، کسانی که در علوم پیشرفتی نکردند و تمرین نکردند، اینها من العقول الحیولانیه لو فرز زوال المادت انها و رفع شواغلها بالکلیه ان زواتهم، ماده از بین بره، شواغل ازشون زایل بشه، باز هم لا یکونون علماء کاملین، بسیار مثل سایر علماء و عالم کاملی نخواهند، عارفین به جمیع الحقایق و صور العقلیه دفعتا واحده، همین که از دنیا رفتن وقت مثل یه عارف کامل بشن، اینجور نیست. پس این جواب جواب کاملی نمیتونه باشه. برای اینکه ما جواب کاملی بدیم باید مبنای دیگری اتخاذ کنیم. روی مبنای شیخ که نفس از اول یک جوهر مجرد کاملی است، نمیتونه این پاسخی را بده. برای اینکه جواب صحیح بدیم باید ما این مبنا را خودمون را مطرح کنیم که نفس از اول تجرد نداره جز یک مرتبه ضعیفی از تجرد که تجرد مرتبه خیالی است. وقتی ادراکات خیالی برای نفس پیدا شد و نفس قدرت این داره که هر صورت خیالی را درک بکنه، این تازه تجرد خیالی پیدا میکنه. یواش یواش شروع میشه به این که به تجرد عقلانی وارد بشه. وقتی استعداد این پیدا میکنه که مفاهیم کلی و عقلی را درک بکنه، این کم کم وارد مرحله تجرد عقلانی میشه تا وقتی این قوه درش استحکام پیدا کنه و بتونه همه معقولات رو درک بکنه، اون وقت هست که عقل بالفعل میشه. بله، اگر به این مرحله رسید که همه معقولات رو بتونه تعقل بکنه، اون معنی نداره که بگیم وقتی اشتغالات بدن از این زایل شد همه معقولات را درک میکنه و اون چه خفا داشت، کمون داشت، اینها ظهور پیدا میکنه. یعنی معلوماتش بعد الموت اقوا میشه، درخشنده تر میشه، پرفروغ تر میشه، اینا ابایی نداریم. اما این که بگیم یک چیزایی که اصلا نمیدونسته و قدرت درکش را نداشته، اینها را یهو همه اینها را درک میکنه، اینا نمیشه بهش ملتزم شد. دلیلش هم این است که اون تجرد عقلانی را نداره. ما خیال میکنیم که تجرد عقلانی داریم، همه نفوس تجرد عقلانی دارن. بعد اشاره میکنند به دو تا دلیل از دلایل تجرد نفس. یعنی دلایلی که ما برای تجرد نفس داریم، یکیش این است که نفس چون معقولات را درک می کند نمی تونه خودش مجرد نباشد و واجد صور مجرده بشود. خب این دلیل مال اونجاییست که واقعا صور مجرد را واجد بشه. این مفاهیمی که ما درک می کنیم، خیال می کنیم که اینها مجرداتی هستن، اینها مشروب به خیال هستن. ما هیچ وقت این معمولاً افراد عادی انسان واقعی را، انسان کلی را درک نمی کنند. انسان را با یک حالت ابهامی، به یک صورت مبهمهی درک می کنند. یعنی ادراکشون مشوب به قوه خیاله. اینطور نیست که بتونن انسانیت عقلانی را درک کنند. چون انسانیت عقلانی به خصوص طبق مبناییشون به مشاهده صورت مجرده عقل، یعنی عقول ارضیه است، رب و نوع انسان را باید مشاهده کند، بلکه باش متحد بشود تا اینکه اون را درک کنه. و چون اکثر مردم چنین چیزی را ندارن، اون چرا خیال میکنند که ادراک عقلانی است، این ادراک عقلانی نیست، یک صورت خیالی دقیق و رقیقی است. اگر واقعا اونجور قدرتی پیدا کنن که بتونن صور عقلانی رو درک کنن، بله اون وقت هست که به مرحله تجرد میرسن و برهان دربارش جاری خواهد بود. فحق الجواب عن الاشکال المذکور ان، ان النفس الانسانیه فی اوائل نشأتها لیس العقل بالفعل لانها و ان تجردت عن المادت الطبیعیت و صورها الطبیعیه لکنها غیر مجردت عن الصور الخیالیه یا عن صورت الخیالیه. درسته که نفس در ابتدای پیدایشش هم در اوائل نشأتش هم یک مرتبه ای از تجرد را دارد، یعنی همون وقتی میتونه یک درک حسی داشته باشه، درک حسی هم یک مرتبه از تجرده، در این مرحله این مرتبه از تجرد را داره، ولی این تجرد از طبیعت و صور طبیعی است، ولی تجرد از صور خیالی نیست. و دلائل و اثبات تجردها لا یدل اکثرها علی ازید من تجردها عن العالم طبیعی، اکثر ادله تجرد نفس هم بیش از این را نمیرسونه که از طبیعت تجرد دارن. البته ممکنه بعضی دلایل داشته باشیم برای این که از صور خیالیه هم تجرد دارد، ولی اون دلایل مختص به کسانی است که به اون مرحله از تجرد عقلانی رسیده باشن، اون دلایل عام نیست، شامل همه افراد نمیشه. والذی یدل علی تجرد هل عقلی، اینا دو چیز را ایشون میپذیرند که دوتا از براهین اثبات میکنه که نفس تجرد عقلانی داره. یعنی به نظر ایشون ادله تجرد نفس دو دسته هستن، یه دسته اونایی هستن که اصل تجرد از طبیعت را اثبات میکنن ولو تجرد تجرد خیالی باشه، همین اندازه اثبات میکنن که نفس جسمانی نیست، جسم نیست، ماده و صورت جسمانی نیست. این یک دسته از ادله. اینها اثبات تجرد عقلانی نمی کند، فعل جمله اثبات می کند که مرتبه از تجرد را دارد ولو تجرد خیالی باشد. دو تا از ادله است که ایشون اینا می پذیرند که در اعتبار تجرد عقلی می کند. یکیش این است که چون صور عقلانی در نفس تحقق پیدا می کند، صور عقلانی در موجود جسمانی یا موجود خیالی تحقق پیدا نمی کند. پس معلوم میشه نفس دارای تجرد عقلانی است که صور عقلانی را درک میکند. این دلیل بیش از تجرد خیالی را اثبات میکنه. علاوه بر این که تجرد از ماده و لوازم ماده را اثبات میکنه، تجرد از خیال هم را اثبات میکنه. یکی هم دلیلی که میگه نفس بساطی را درک میکنه که اینا هیچ قابل تجزیه نیستن، مثل مفهوم وحدت، مفهوم بساطت، اینا دیگه اصلا قابل تجزیه نیستن. در صورتی که اگر این مفهوم چیزی بود که در روی یک ماده ای منطبع بود، چون ماده قابل تجزیه هست، اینم باید قابل تجزیه باشه، چون هر شیء مادی امکان تجزیه داره، دارای کمیت قابل تجزیه هست. اما مفهوم وحدت دیگه قابل تجزیه نیست. پس اون چیزی که این مفهوم را درک میکنه معلوم میشه که از سنخ ماده نیست و این یک امر مادی منطبع روی یک ماده نیست، صورتی منطبع در ماده نیست، یا عرض مادی که عارض یک ماده محل جسمانی شده باشه نیست. این دو تا دلیل را ایشون میپذیرند که اینا دلالت بر تجرد عقلانی داره، منتها میگن حقیقت این دو تا درک برای همه پیدا نمیشه. کسانی خیال میکنند که صور عقلانی را درک میکنند، در واقع اینا صور عقلانی نیست بلکه این خیال منتشره. والذی یدل علی تجرد هل عقلی، دو تا دلیله، یکی اثبات و کونها عاقلتا للمعقولان من حیث معقولیتها. اگر ما اثبات کردیم که نفس معقولات را به ما انها معقولتون درک می کند، این دلیل دلالت می کنه برای اینکه نفس هم باید مرتبه تجرد را داشته باشه. و کذا ادراکها لماهیت الوحدت العقلیه و البساط العلمیه من حیث وحدتها و وجود العقلی. این که ما مفهوم وحدت را درک میکنیم یا بسیط عقلانی را درک میکنیم، بسیط که هیچ قابل تجزیه نیست، این هم دلیل بر این است که مدرکش باید بسیط باشه، ولی که جسمانیات بسیط نیستن، حتی در مرتبه خیال هم باز امکان فرض اجزاء درش هست، ولی اونا تجزیه نمیشه خارجن، ولی فرض اجزاء براش ممکن. و هذا الحکم الذي يمكن ان يجعل وسطا في برهان تجرد النفس لا يتحقق الا في قليل من النفوس. درسته که این دوتا دلیل حد وسط هاشون اثبات میکنن تجرد عقلانی را، اما این حد وسط هاشون در همه نفوس تحقق ندارند. و اکثرها یعنی اکثر النفوس الانسانیه لا يمكنه هذا النهم من التعقل الخالص، تعقلاتشون مشوب با خیال است، الا مشوب الخیال و بالجمله فلنفوس. حاصل اینه که نفس غیر از نشأه مادی دو نشأه دیگه داره، یک نشأه خیال و یک نشأه عقل. ابتداعا قوه تخیل در نفس پدید میاد، یک مرحله از تجرد. وقتی توانست هر قد صورت خیالی را تخیل کند، این مرتبه تجرد خیالیش کامل. نوبت میرسه به این که تجرد عقلانی پیدا کند. هر وقت نفس چنین قوهی درش استحکام پیدا کرد، یعنی ملکه شد که بتونه هر صورت عقلانی را تعقل کنه، اون وقت است که عقل بالفعل است و اون وقت تجرد عقلانی هم دارد. فلنفوس غیر هذه النشأة الحسية، فلنفوس غیر هذه النشأة الحسية، نشأتان نفوس غیر از این دو نشأه حسی، دو نشأه دیگه دارن. این نشأه حسی منظور ادراک حسی نیست، یعنی نشأه ای که محسوس واقع می شود، یعنی طب جسمانی. منظور از نشأه حسی من ادراک حسی است، اینکه ادراک حسی خودش مال مرحله خیال است، یعنی خودش دیگه هم تجردی داره. ادراک بدون تجرد نمیشه. نشأه حسی یعنی نشأه محسوس، یعنی اینجا نشأه جسمانی. غیر از این نشأه حسی یعنی اون چه متعلق حس قرار میگیرد، دو نشأه دیگه داره، یکی نشأه خیال و یکی نشأه العقل. فکل نفس انسانیتن از استحکم فیه ادراک و صور الخیالیه، در صورتی که قدرت ادراک خیالی درش استحکام پیدا کند، یعنی به صورت ملکه ثابت بشود، حتی یسیر خیالاً بالفعل و متخیلاً، هم خیال است و هم متخیل، اتحاد خیال و متخیل. هینا ازن یتحقق فی انه ان ذاته مجردت عن هذا عالم الحسی الوضعی و جمیع ما فیه من ذوات الجهات و الاوضاع. میتونیم بگیم که چنین نفسی مرتبه از تجرد را پیدا کرده. تجرد از چی؟ از ماده و اون چه مربوط به ماده هست، از جهات و اوضاع و عوارض و مادی. این مرتبه از تجرد را پیدا کرده. چرا؟ لسیروراتها این از صور الخیالیت التي وجودها لیس فی هذا العالم، چون چنین نفسی اتحاد پیدا کرده بر صور خیالی. صور خیالی از صنف موجودات این عالم نیستن. لعدم کونها من ذوات الاوضاع القابلت للاشاره الوضعیه. پس چنین نفسی دارای تجرد خیالی است. بعد از استحکم فیه ادراک و صورت العقلیه، ملکه ادراک عقلی رو وقتی پیدا کرد، بالبراهین الیقینیه و الحدود الحقیقیه، براهین نسبت به قضایا و حدود نسبت به تصورات. وقتی توانست ادراکات عقلی از تصورات و تصدیقات را به صورت ملکه داشته باشه، استحکام پیدا کند این قوه درش، امدازالک یسیر و عقلا و معقولا بالفعل، هم معقول بالفعل است و هم عقل بالفعل. فیتحقق تجرده عن الکونین، اون وقت است که هم از طبیعت و هم از خیال تجرد پیدا می کنند. فله ان یعقل کل حقیقت و ماهیت متا شاء و اراد، چنین نفسی است که هر چرا بخواهد میتواند درک کند. لسیورتها این از صور العقلیه، در اون مرتبه گفتیم این صور خیالیه شد، اینجا هم این صور عقلیه است. بعد ما کان کذالک بالقوه، اول بالقوه بود نسبت به صور عقلیه، اما حالا شده بالفعل این صور عقلیه. کی بالقوه بود نسبت به صور عقلیه؟ انده کونی صورتا خیالیتا، وقتی صورت خیالی بود نسبت به صور عقلیه بالقوه بود. بعد از این که به این حد رسید که استحکام پیدا کند درش این نیرو، اون وقت میشه این صور عقلانی، و چنین موجودیست که عقل بالفعل هم هست و اون برهان شاملش میشه. پس جواب صحیح را باید اینجوری داد. حالا این دلیل و این بیان هم آیا قابل مناقشه باشه یا نه، اون مسئله دیگری است. در بحث نفس در این باره هم صحبت‌هایی شده بود. صلی الله علیه و آله.